درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با اتفاقاتی که الان داره میفته در لبنان. خیلی اتفاقات مهمی هست. همین امروز یک حمله سهمگین شد از طرف اسرائیل به بیروت و چندین ساختمان پودر شدن تقریبا و چند تا صحنه آخر زمانی یه دفعه ثبت شد. و میریم پیش شهرام سبزواری گرامی تا از کارشناسی ایشون هم استفاده کنیم، ببینیم چه اتفاقی داره میفته. حزب الله تموم شد، نصرالله کشته شد نشد، اینا رو بررسی میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزتون. خوشحالم فرصتی شد دوباره تو این روزای خوشیوم میتونم بگم در خدمتتون باشم، بجز اون قسمتی که مدنچیان گرامی اون به خاطر ناکارآمدی، بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی جونشون رو از دست دادن و تقریبا میشه گفت خانواده‌های زیادی بی‌سرپرست شد.
بله، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و سپاسگزارم ازت که یادی از مدنچیان کردی. به هر حال این روزها حالا از این منظر که این تروریست ها به ظاهر دارن از بین میرن، حداقل ظاهر امر داره همین چیزی نشون میده و این قسمتش خوشحال کننده است. ولی اینی که به هر حال ساختمون ها از بین میره، مردم این وسط کشته میشن یا اینکه وضعیت زندگیشون دچار دگرگونی وحشتناک میشه، این دیگه آخر عاقبت این ماجراجویی ها. اینی که ما به فکر کار خودمون باشیم فقط، اصلا مهم نباشه بسامون که الان قدرت اینجا دست کیه و اینا دارن چی کار میکنن، خب به همینجا میرسه. این دودش به چشم ما مردمی هم که سیاسی نیستیم و اهمیتی هم نمیدیم به این که نمیخوایم وارد سیاست و اینجور مسائل بشیم، دودش به چشم ما هم میره. حالا بریم سراغ اتفاقاتی که امروز در لبنان افتاد، در بیروت. خب 4 سال پیش همین روزا یه انفجار وحشتناکی توی بیروت شد، نزدیک بندرگاه در حقیقت، و اون 4 آگوست 2020 بود. بعد از اون همین جوری داره اتفاقات عجیب و غریب میفته. همون موقع حزب الله لبنان تمام اون مقبولیت و مشروعیتی که بین مردم داشت و به نظر من تا حد زیادیش از دست داد و بعد هم در ادامه و الان هم تو این چند ماه گذشته بیشتر فرماندهانش کشته شدن. 2 هفته پیش بود با هم برنامه داشتیم راجع به انفجار پیجرها و بسیاری دیگه از حتی فرماندهان درجه 2 و 3 هم از بین رفتن یا اینکه ناکار شدن، از میدان جنگ خارج شدن به نوعی. و حالا هم الان این انفجارها، حالا من تصاویر این انفجارها رو میذارم برای هموطنانم ببینن. شما هم اگر کامنتی داری میتونی الان بگی، میشنم این صحبتاتو. شهرام جان
ببین، افشین جان، اگه امروز میبینیم اسرائیل موفقیتی داره توی لبنان و داره انقدر قشنگ شکار میکنه، هم از طریق پیجرها، هم از طریق بیزیمها، همین که بعدش همین حملات گسترده رو کرده، داره هدفمند میزنه. اول فرمانده اینقدر ماشاءالله اسم زیاد شده که دیگه من یاد راستش بخوای دیگه داریم قاطی میکنیم، فرصت نمیدم ما ببینیم مثلا اینکه کشته شده مسئول کدوم بخش این حزب الله بوده. مسئول پهبادی رو، من عنواناشون رو میتونم بگم، مسئول پهبادی رو زدن، مسئول مهمات رو زدن، طراحشون رو زدن، رسیدن به دیگه الان رسیدن به شورای رهبری. کی بود این هاشم صفی بود چی بود؟
بله،
پدر شوهر زینبم،
هاشم صفی دی، هاشم
صفی دی، زینبم داره یه دونه حججی دیگه درست میکنه و بیوه بشه و بیفته به کار. ببینید اینها همه، این دقت عمل، این حرکتی که داره اسرائیل توی فلسطین و البته توی غزه کمتر ولی توی لبنان، مدیون یگان 540 امنیتی خودش هست که نفوذشون به حدی در بخشی که به لبنان مربوط میشه. برای شناسایی تونل ها از واقعیت مجازی استفاده کردن، یعنی محیط غزه رو فیلم برداری میکردن میدادن به اعضای این یگان، تو اون واقعیت مجازی حرکت میکردن و تونل ها و بیمارستانی که زیرش تونل زده بودن اینا رو این یگان شناسایی کرد. یگان نخبه اطلاعاتی اسرائیل هست. خب وقتی این حد اطلاعات دارن، یعنی کارشون اینه، حتی بازجویی کردن توی کشور حریف، یعنی تو لبنان رفتن حدود 3000 نفر رو بازجویی کردن، اطلاعات اصلی رو ازشون استخراج کردن، بعید نبود هر لحظه امکان داشت این کار بکنن. به نظر من الان اسرائیل یه خیزی برداشته دوربر خودش رو امن کنه، بعد تو حاشیه امنیت بیاد تجارتش رو با کشورهایی مثل عربستان و همون کشورهایی که دبی و امارات و اینا عادی سازی روابط رو داشته باشه، بتونه کارش رو کنه. حزب الله امروز پایگاه مردمی هم نداره، با توجه به اینکه دیدین رفتن تو خیابون و فلان اینا، مردم خود لبنان باعث جنگ میدونن و مردم میخوان که اصلا لبنان رو ترک بکنه. از طرف دیگه اسرائیل که بهشون اعلام میکنه اینجا رو خالی کنید اونجا رو خالی کنید، من میخوام این قسمت ها رو بزنم، تمام کسایی که دارن شهر رو ترک میکنن انفجارهای شبیه انفجارهایی که مثلا در غزه اتفاق افتاد موقع ترک برای مردم لبنان هم داره اتفاق میفته. خب قطعا این مشخص کار اسرائیل نیست، وقتی میگه یک شهر رو ترک کنید خودش که نمیاد راه ترک کردن رو ببنده یا مثلا بزنه. اینها معلومه که خود حزب الله داره مردم خود لبنان هم فدا میکنه به خاطر اینکه بتونه از سپر انسانی غیر نظامی در برابر حملاتی که داره بهش میشه استفاده کنه. این همه نشانه عجز حزب الله است. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی با توجه به رفتار پزشکیان که داریم میبینیم توی سازمان ملل، جرأت این که حتی بخواد نفس بکشه نداره. شاید خامنه ای یه سری یاوه بیاد توی سخنرانیش بگه، ولی وقتی که پزشکیان میره دست میده با اردوغان، اردوغان دستشو میذاره روی دست پزشکیان، یعنی برتریشو ثابت میکنه تو رفتار دیپلماتیک، یعنی این. بعدم جای نشستن و وقتی بهش نشون میده در جا پزشکیان میشینه، یعنی چی؟ یعنی اینکه عجز و ناتوانی پزشکیان در مقابل رئیس جمهور یک کشور دیگه است. خب یه همچین جایگاهی باید تصور کنیم برای جمهوری اسلامی که بخواد پاسخ بده یا پاسخ نده. اصلا توان پاسخ دادن رو در شرایط فعلی نداره، نه از نظر اقتصادی نه از نظر مسائل نظامی، با توجه به اینکه روسا بازم به تعهداتشون عمل نکردن، سوخ و سیوبنج رو در اختیارشون نذاشتن، هرچند میذاشتن هم تعدادی نبود که بتونه کارهای کلا 24 تا بود کارهای لازم رو داشته باشه، ولی ما میدونیم از اون ور بندر فاف داره میشه قطب اقتصادی منطقه خلیج فارس، یه پل رابطی که جاده ابریشم رو حذف میکنه، اون کریدور تقریبا میشه گفت کشور ایران حذف میشه، از این معادلات میره بیرون میفته عراق و ترکیه و اروپا، و این برای جمهوری اسلامی یک شکست بزرگه. حتی تو آینده ایران که جمهوری اسلامی هم اگه بخواد بره ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.
بله در حقیقت برای ایران
2025 افتتاح میشه،
برای ایران شکست بزرگیه، و یعنی جمهوری اسلامی که اهمیتی نداره براش،
نه
اون که بله یا سر مردم ایران میاد یا برای ایران، ولی برای مردم ایران، برای ما شکست بزرگیه. به هر حال
آخه جمهوری میونی کلمت ببخشید نفس جان، جمهوری دلالان هم هست. یه بحثی الان هست توی بچهای نظامی که میگن دلالهای قطعات هواپیما که قاچاق میکنن و قاچاق خرید میکنن و به خاطر اینکه تحریما هست و اینا، اونها خودشون مانع اینن که اگرم روسیه بخواد مثلا به تعهداتش عمل کنه، اونها مانعی میشن که به تعهداتش عمل بکنه. یعنی خود روسا بدقدرن، تازه اینا هم میان مانع میشن که روسا نتونن به تعهداتشون عمل کنن یا مثلا بخوام به موقع 24 فروند یا 20 چند فروند بیشتر نیست، با توجه به تعداد یاکا که اومده اگه دو به یک حساب کنیم 24 فروند سرخ 35 میخوام به ایران بدن، و اون یه تقریبا میشه گفت یه گردان شکاری در حد یه گردان، اون استخونبندی نیروهوایی ایران تقویت نمیکنه اون حدی که بتونه مقابل حتی ترکیه یا عربستان بیست
و
کشورهای دیگه پیشکش.
درسته، یعنی مثلا امارات با F-15 هاش از پس همه
امارات نه، امارات ببینید امارات در این حد نیست، ولی عربستان چه؟ عربستان تجهیزات خوبی داره،
پاکستان
و میتونه خلبان مزدور، حالا دوستان میگن خلبانانشون در حدی نیست، اینا راستن میگن خلبانان عربستان اون تبهر خلبان ایرانی رو ندارن، یعنی شما هرچی هم بری بالا پای بیای پایین بگی نمیدونم شاهنشاهی بوده جمهوری اسلامی بوده، نوع آموزش همون آموزش ارتش شاهنشاهی بوده، اون لول یک و آموزش رو داشتن همین نشستن هواپیمای
ولی خب هواپیماهاشون آخه اصلا هواپیمای
خب نه دیگه ادور خارج همین رو عرض میکردم ولی عربستان پول اینو داره که خلبان مزدور استخدام کنه، از همون خلبانهای تاپ استخدام کنه و کشورهایی که همپیمانش هستن کمکش کنن تو جنگ و بیاد مثلا شاید بگم به طرفت و لینی نیرو هوایی ما رو از چرخه اصلا روی پا بودن خارج کنه، در این حد ضعف داریم در نیروی هوایی با توجه به گستردگی کشورمون، نیرو هوایی عامل بزرگیه برای حفظ امنیت مرز،
درست، و موشک و پهباد هم جایگزین اون نیرو هوایی نمیتونه بشه،
مقطعیه، نه مقطعیه، اونا مقطعیه، اگه شما نتونی شلیک کنی دیدیم دیگه 180 فروند از انواع مختلف شلیک کردن دیگه، کدومش به هدف خورد؟ 5 تاش به هدف خورد، 5 تا این به قول ما رو بدن آب گم کنی ها رفت به هدف خورد، ولی خب
به هدف خورد یا رسید به خاک اسرائیل؟
نه رسید به خاک اسرائیل میشه گفت، رسید به خاک اسرائیل، یکی دو تاش هم حالا به جای حساس خورد، مثلا تو باند خورد، ولی با توجه ببین با توجه به نوع پدافندی اسرائیل که حالا همون گنبد آهنین رو اگه در نظر بگیریم، حالا فلاخن و اینا رو نمیخواد صحبتشو بکنیم چون خیلی پیچیده است، گنبد آهنین هم مجهز به هوش مصنوعیه، یعنی تخمین میزنه زاویه حرکت موشک و نوع حرکتش رو، اگر جایی که خطر انسانی نداشته باشه منهدمش نمیکنه که یک هزینه هنگفتی برای سیستم پدافندی اسرائیل داشته باشه، یعنی اونا مطمئن بودن که میخوره مثلا جایی که هزینه انسانی نداره، یعنی کسی کشته نمیشه، یه همچین اتفاقاتی افتاد. موشک و اینا زمانی که شما بتونی اون موشک رو شلیک کنی یا مثلا جرأت شلیک کردنش رو داشته باشی، نه اینکه تو یمن شلیک کنن بعد رئیس جمهوری کشورت برگرده توی سازمان، توی کجا بود؟ تو خود ایران بود صحبت کرده و پزشکی ها میگه ما اصلا از این نوع نداریم، ما جور دیگه هوا میکنیم، این نوع گفتار، حالا میگم نوع گفتار پزشکی هم به چه معناست و چجوری میخوام مردم فریب بده.
بله یه چند تا از این تصاویر همون داریم، اون تصاویر رو من دارم نشون میدم،
شخ زدن اصلا،
بله واقعا
انگار یه مهندس تخریب ایستاده پایین دقیق داره نقطه زنی همه رو دونه دونه ساختمونایی که باید تخریب بشه رو تخریب میکنه. ببین وقتی یه سیستمی اشرافیت اطلاعاتی کامل داشته باشه همین اتفاق میفته دیگه، دقیقا میدونه کجا رو بزنه، کدوم نقطه رو بزنه و چگونه حتی از چه نوع مهماتی استفاده کنه. یه صحبتایی بود، یه تخمینایی بود، حالا خودشون هم میگن، بعضیا معتقدن یه ذره دارن جف میدن، ولی خب صحبت این بود که شکری رو، فؤاد شکری رو که میخواستن بزنن طبقات پایین بوده، اون کسی که میخواست موشک و شلیک کنه، حالا خلبان یا شخصی که میخواست موشک و شلیک کنه گفته من نمیتونم اینو تو طبقه پایین، مناسب نیست برای حمله کردن، یا کار کنید بیاد بالا، و باعث شده که شکری بیاد مثلا تو طبقه آخر اون ساختمون قرار بگیره و این موشک بخوره به هدف. من وقتی اون تصاویر بازسازی حمله رو میدیدم، صحنه رو میدیدم، یاد هنیه افتادم، دقیقا موقعیتی که هنیه رو گذاشته بودن، یعنی بهش اتاق داده بودن، مناسب بود از هر زاویه شما بتونی بهش شلیک کنی. میدونید چی دارم میگم؟ هم از هوا میشد بهش شلیک کرد، هم از روی کوههای اطراف میشد بهش شلیک کرد، یعنی قشنگ آورده بودن جایی که اون شکری رو هدایت کرده بودن، رفته بود هنیه رو اونجا بهش جا داده بودن که بتونن به این راحتی بکشنش، و این جالب بود.
عرضم به خدمت که صحبتی شد، یکی از این اکانت های توی اکانت های تویتری اسرائیلی مطلبی رو زد راجع به این که حسن نصرالله توی همین حمله کشته شده یا توی اون ساختمون بوده هاشم صفی‌الدین هم که تقریبا تایید شده که کشته شده، میگن معاون نصرالله بوده این هاشم صفی‌الدین،
میگن جزء چیز بوده، حلقه اول به قول معروف شورای مرکزی حزب الله بوده.
بله. و الان هم همین شاید یک ساعت پیش هم فاکس نیوز برای خبری منتشر کرد که احتمالاً نصرالله توی این توی اون ساختمونه بوده. به هر حال اینا اتفاقاتیه که همین تازگی افتاده.
یه دونه اسرائیلی ها مدعی هستن که نصرالله یا کشته شده یا مجروح شده، حالا به طرز فجیع مجروح شده. خود اون لبنانی ها و حزب الله یا فعلا از منابع، مثلا منابع اصلی که در دست نیست، کسایی که صحبت میکنن روابط عمومی و فلان اینا گفتن نه نصرالله زنده است، همچین اتفاقی نه اونجا نبوده، تو اون محل نبوده، ولی اسرائیلی ها معتقدن که تو اون محل بوده و کشته شده. باید دید حالا تایید میشه یا رد
میشه. تا 24 ساعت دیگه من فکر میکنم دیگه مشخص میشه که نصرالله کشته.
میخوام بیانیه بدن، حالا بیانیه به کنار، اگه خودش اومد صحبت کرد باید ببینیم میاد صحبت کنه تو این 24 ساعته.
یعنی تنها چیزی که میتونه تکذیب کنه به طرز قابل قبولی اینی که خودش بیا صحبت کنه.
یه فیلم جدیدی هم بکنه.
بله، یه فیلم دیگه هم بعد دقیقاً. یه فیلم دیگه هم منتشر شد راجع به این که یکی از موشکایی که به اصطلاح موشک بالستیکی که حوثی‌های یمن به طرف اسرائیل شلیک کردن تو آسمون یمن زدنش. یعنی اصلا نذاشتن از خاک یمن هم خارج بشه. اینم مال این قسمت و
قرار نیست که از یه جا دیگه اینا بعدی، من فکر می‌کنم بعد از حزب الله وقتی که حوثی‌های یمن فکر کنم تاریخش
یه فیلم دیگه ای هم که اومده بیرون راجع به خانواده‌های حزب الله لبنان هستش که دارن به کشور تو عراق پیاده میشن از هواپیما و این نیروهای خودشون دارن از لبنان خارج میشن و در پی این اتفاقات یه جور هرج و مرجی هم در لبنان شاهدش هستیم. یه لحظه.
خب مردم به همین های معترض شدن دیگه، مردم میگن چرا خانواده هاتون از کشور درگیر جنگ کردین بعد خانواده های خودتون رو خارج کردین بردین جای امن و معترض شدن به حزب الله. الان پایگاه مردمی هم دیگه حزب الله توی لبنان نداره، با توجه به اینکه یه بخش از لبنان اصلا معتقد بود عامل همه بدبختی ها و مشکلات لبنان همین حزب الله هست. بخش عمده ای از لبنان.
یه ویدیو دیگه هم منتشر شده که اعضای حزب الله میخوان بیان یه رژه‌ای برن با پرچم حزب الله و مردم بلافاصله صحنه رو ترک میکنن و حاضر نمیشن کنار اونا قرار بگیرن و اینا همه برمیگرده به این که
بعدش هم از درگیری میشه.
بله، حالا درگیری بعدش رو زیاد مشخص نیست تو این ویدیو، ولی بله احتمالاً. و بعد یکی از همین آخوندهای لبنانی هم رفته تو تلویزیون العربیه و گفته اونجا که راجع به اینکه چرا دیگه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنه از حزب الله و همینجوری اینا دارن پرپر میشن، گفته که ایرانی‌ها ذاتاً تاجر هستن. به هر حال این هم جالبه. جالبش میشه
جالبش اون نمیدونه که بحث اولا ایرانی‌ها نیست، جمهوری اسلامی.
بله نه یه نکته می‌خواستم بگم. ببین اصلا از ابتدا از زمان صفویه که به اصطلاح یه دفعه شیعه شد ایران و یه دفعه برداشتن، چون آخوند ما نداشتیم تو ایران، اینا رفتن از جبل العامل لبنان آخوند آوردن به ایران. یعنی که حالا الان هم آخوندها رو دارن در لبنان از بین میبرن. اول بنابراین این میتونه یه اتفاق تاریخی جالبی باشه، میشه بازگشت به تاریخ که حالا از ریشه این مسخره بازی آخوند بازی داره از همون ریشه داره خوش میشه. و خلاصه بله دیگه این اتفاقات داره میفته، امیدواریم که به جای خوبی خط بشه. حالا ببینیم چی میشه. گوش میکنیم به صحبت شرم جان.
خواهش میکنم. عرض میکردم این تجارت نیست، اولا اونا سران جمهوری اسلامی هستن، ایرانی نیستن. دوما این که بقای خودشون رو الان در این میبینن که به حزب الله کمک نکنن. اگه به حزب الله کمک کنن خودشون هم دچار یه مصیبتی بدتر از حزب الله میشن. حتی حاضرن الان بیان باجم بدن که جنگ سمت اونا نره، با توجه به اینکه اونها هم پایگاه مردمی ندارن، حاضرن تن به هر کاری بدن که مردم تو خیابون نیاد. و و اتفاقا سخنرانی امروز بنیامین نتانیاهو رو اگه دیده باشید اونجا برمیگرده میگه ملت ایران حمایت کنید تا جمهوری اسلامی شهرش کنده شه. یه نکته مثبتی که این سخنرانی داشت این بود، و دوم اینکه اومد تقریبا میشه گفت یمن و اینا رو تهدید کرد و گفت هر نقطه ای از خاورمیانه به کشور ما حمله کنن ما خودمون میدونیم که بریم از کشورمون دفاع کنیم، و اول ایران رو مشخصا گفت و بعد گفت هر نقطه ای از خاورمیانه، یعنی منظورش همون یمنی بود که الان مثلا بهش حمله میکنه یا کشورهایی که مثلا جو میگیرتشون بعضی وقتا تهدید میکنن، و ولی خب مثل ترکیه تهدیدا ظاهریه، بیشترین تبادل نظامی رو الان ترکیه با اسرائیل داره، بعد از اون طرف مثلا یمن که واقعی داره، یمن هم که نه حوثی ها واقعا دارن این کار رو انجام میدن، بعد منتظر عواقبی باشن مثل حزب الله فردا پس فردا نوبت اوناست بعد از این که حزب الله،
یعنی آخر عاقبت همکاری با جمهوری اسلامی سوریه لبنان و یعنی خرابی برای مردمه،
نابودی کشورها اصلا برای مردم
این
و این نابودی داره به کشور خودمون هم میرسه، به اضافه این که اینا نابود کردن 40 سال مثل زالو افتادن به هر چیز ریر ساخت اون کشور بود، دارن دلوپی و سلوپی میلون بونن، همین الان راجع به دلالای سلاح صحبت کردیم، کشورمون سیاستگزار اونا هستن، دلالای سلاح داخلی ها نه خارجی مثل پسر شمخانی و ایکس و ایگره و اینا که هستن، اونها سیاستگزار اصلی کشور هستن، اونا رو بذار کنار و داره میخوان وارد یه جنگ خانمانسوزش بکنن، پزشکیان اومده حالا اومده یه ترفندی استفاده کردن، میخوان مردم رو معطل کنن، خودشون میدونن پایگاه اجتماعی ندارن، بعد از اینکه دست به مهندسی های اجتماعی زدن لست زرد و درگیر یه سری مسائل کردن که نمیدونم، اومدن برنامه های یوتیوبی ساختن، هر کی رو از صدا سیما گذاشته بودن ظاهرا کنار رفته بود تو یوتیوب شروع کرده بود به برنامه سازی و همه مخالفین رو جمع کرده بود و شروع کرده بود برنامه سازی، بعد اون چهره ملی‌گرایی رو داشتن ترویج میدادن که مثلا ما کشورمون رو دوست داریم، ما از کشور مهاجرت نمی کنیم، ما نمیدونم فلان این بیساریم، ببین شما دیگه 33 بار شهید شده سید جواد هاشمی، اون اومده بود که مثلا میگفتش که علات اسم اصلیش سیناه سیامکه بخش سید سیامکه هاشمی، ولی خب اسم پایگاهیش جواده، اون اومده بود میگفتش که چیزه نمیدونم شما نسل جدید رو درک نمی کنید، شما نمیدونم بچه های ما رو درک نمی کنید، شما خوره اون شده منتقده مثلا حکومت. خب اینها نشون میده که اینا دنبال این هستن یه پوست اندازی بکنن، یه نیم نگاهی هم دارن به این که مثلا بیایم از ترفندی که مثلا عربستان استفاده کرده استفاده کنیم، یعنی شاهزاده عربستان که اومد جای فهد نشست چیکار کرد، یه سری اصلاحات داد فلان داد اینا، مردم رو میخوان مشغول کنن معطل کنن به این که اگر مثلا مشتبه بیاد بشینه اوضاع تغییر میکنه، در صورت که اینطوری نیست، الان سیاست گذاری کشور عمدتا دست مشتبه و اطرافیان مشتبه است، فردا چیزی تغییر نخواهد کرد اگه اون بیاد روی کار، این یه فریبیه که مردم میخوان معطل کنن اون پایگاه مردمی که هر لحظه امکان انفجارش هست جلوشو بگیرن، و یه ترفند دیگه هم دارن اینه که مثلا میان میگن شما بگید پول نداریم به همین راحتی، مثلا میگن بنزینو میخوان گرون کنید بگید پول نداریم فلان جا پول نداریم، ولی این که ازشون میپرسن خب آقا پول نفت چی میشه، چرا با کشورهای دیگه دنیا جنگ داریم، چرا نمیتونیم مثلا ما نفتمون رو صادر داریم میکنیم به چین، پولشو بهمون نمیده، به پاکستان پولشو بهمون نمیده، گازمون میره عراق پولشو بهمون نمیده، برقمون میره برای نجف پولشو بهمون نمیده، امروز که کشور داره آبروش میره برای استادیوم سازی نداشتن یک استادیومی که بتونه بازی بین المللی رو توش راه اندازی کنه، 11 تا استادیوم توی عراق ساختن، همین ایرانیایی که همین حکومتیایی که
یا اون مقبره های طلایی که برای
اونا به کنار اونا رو حالا
اونا هزینه‌اش خیلی از استادیوم ها بیشتره،
آره اونا رو دیدن اونا دیدنیه، اینایی که ندیدن حدود 20 تا بیمارستان ساخته شده تو بصره و نجف و فلان. شما فکر می‌کنی این یارو نجاح علی محمد چیه؟ این یارو عربی کثافت عرب که نه، اون عراقیه که هی میاد میگه نمیدونم حکومت جمهوری اسلامی فلان اینا داستان میگه. اون فکر می‌کنه برای چی داره دفاع می‌کنه؟ خب بصره خب با پول ایرانی‌ها اومدن آباد کردن دیگه، با پول جمهوری اسلامی.
البته من بهت بگم مردم عراق هم همیشه روزگار خوش نداره، یعنی این خود اون جنس آدمایی که دور جمهوری اسلامی هستن، نجات محمد هم از همون جنس آدم هست. یعنی اینا دلشون برای آدم ها و انسان ها نمیسوزه، اینا به فکر جیبشونن و با یه سری عقاید عقب مانده.
امثال نجات محمد و خیلی هایی مثل نجات محمد، یه سری تجزیه طلب و دیگر رو یک رسانه‌ای که امروز مدعی ملی‌گرایی هست بزرگ کردن.
بله من و تو رو میگم، من و تو کردم.
بله من و تو.
بله
دیگه
بله.
مشخصه دیگه، اگه من و تو به این آقا به این آدم تریبون نمیداد، اگه به هیمن سیدی نمیدونم تجزیه طلب تریبون نمیداد، یا اون یکی یا اون یکی، اینا روش نمیکردن، کارشون نمیکردن. الان بله. دایه ملی‌گرایی داره.
بله و خیلی های دیگه، و خیلی از چهرهای دیگه که از طریق همین رسانه ها چهره شدن، هم ایران اینترنشنال، هم من و تو، و میتونم بگم ماموریتشون همین. حالا
ایران اینترنشنال که تکلیفش معلومه، ماموریتش اینه که قومگرایی کنه. ببینید عاقبت قومگرایی، ما تو برنامه قبل هم عرض کردیم، عاقبت قومگرایی، عاقبت این که یک ملت واحد نباشی میشه افغانستان. افغانستانی که با 30 سال پیشش اگه مقایسه کنی، با 40-45 سال پیشش مقایسه کنی، قبل از حمله روسیه به افغانستان حساب بکن، مقایسه بکنی، اصلا شما نمیشناسی این کشور رو، قابل شناخت نیست، میگی این کجاست، محال این افغانستان باشه. ولی امروز افغانستان کجاست؟ برگشته به 1400 سال پیش. چرا اومدن دامن زدن به قومگرایی، دامن زدن به فرقه‌گرایی، دامن زدن به تعصبات، هر چیزی که فکر کنی. الان یک زبان واحد ندارن، یک پول واحد ندارن، یک ملت واحد نیستن. هر کسی قدرت داشته باشه تفنگ دستش بگیره، یه منطقه رو دستش گرفته میگه این مال منه، به طبق قوانین من اداره میشه. این اصلا بی‌ثباتیه. یعنی یک کسی که مثلا پشتوه اگه بخواد تو صلح و صفا زندگی کنه، نمیتونه بره توی پنجشیر زندگی کنه، یا اونی که پنجشیریه نمیتونه بره پیش پشتو زندگی کنه. یعنی کلا یک کشور رو وقتی بخوای شما به تاراج ببری و داغونش بکنی، منابعش رو به قیمت مفت ببری، مثل اون بزرگترین ذخیره لیتینیوم داره افغانستان، میخوان ببرن، اینجوری میبرن، اینجوری
هرج و مرج به وجود میارن و همینجوری مبینی
مردم. قومگرایی، قومگرایی بدترین نوع هرج و مرجه.
بله
اصالت همه اقوام، اصالت همه اقوام محترمه.
بله
زبان همه اقوام محترمه، ولی زمانی که ذوبت از یک ملت میشه، ملت میتونه مقابل دنیا بیسته، ملتی که میتونه یک کشور رو بسازه، ملتی که میتونه یک کشور رو بلند کنه. ولی اگه شما قومگرایی باشی ضعیف میشی، داغون میشی.
درست.
اون حق شهروندی تو از دست میدی.
بله خب به هر حال امیدواریم که حالا این عکسی که از نتانیاهو تو این سخنرانی سازمان مللش منتشر شد و همه جا الان پخش شده، ایران و سوریه و اینا رو سیاه کرده و به عنوان کشورهای نفرین شده نشون داده، و از اون طرف هم عربستان و مصر و سومالی و اینا رو مثلا کشور و پاکستان حتی سبز کرده و به عنوان کشورهای ببرکت و دوست نشون داده. خب اینها
آره بیسونای پاکستان رو
و اینها عرضم به خدمت شما که ببین مسئله اینه که امیدوارم اگر واقعا اتفاقی هم میفته، مثلا برن خونه خامنه ای و همین بیت ضحاکو بزن، نرن زیر ساختار رو از بین ببرن، چون از بین بردن زیر ساختار، مثلا اگه بیان نیروگاه های برق رو بزنن، پتروشیمی ها رو بزنن، پالایشگاه های نفت رو بزنن، به بهونه این که میخوان فشار اقتصادی بزنن روی حکومت، اینجا همون رسپی به اصطلاح دستور ساخت هرج و مرج هست. و بعدم پسر خامنه ای هم یک آخوند عقب مونده حقه باز دیگه، فرقی نمی کنه دیگه، از خاتمی که مثلا آخوند خوبتر نداریم دیگه، خاتمی هم دیدیم امامش حقه بازی بود. آخوند آدم نمیشه، آخوند هیچ وقت دلش برای مردم نمیسوزه، هیچ وقت کنار مردم نمیاد، هیچ وقت متجدد نمیشه، هیچ وقت به دنبال پیشرفت جامعه نیست. آخوند یک حقباز تنبله و دزد، در کل تاریخ همین بوده، یک تنبله بی سواد دزده. و پسر خامنه‌ای هم تا وقتی که اون عمامه رو سرشونه آخونده دیگه، حالا داریم آخونده کرواتی هم داریم اینجا البته که میان در آمریکا و باز هم کنار آخونده و در حمایت از آخونده قرار میگیرن. به هر حال امیدواریم که اتفاقات خوبی در راه باشه برای ایران. صحبت پایانی اگه داریم میشنویم و بعدم از حضورت مرخص میشیم.
صحبت پایانی، این آقایونی که رفتن اونجا توی آمریکا دیدار با پزشکیان باید از خودشون خجالت بکشن. اینا همهشون دستشون به خون جوانان کشور آلوده است. آقای تیتا پارسی و چند تای دیگه من دیدم رفته بودن، و خانوم ها آقایونی که رفتن اونجا دیدن پزشکیان، شریف جرم اینا هسته. یعنی اگه واقعا اپوزیسیون یک سازمان قوی حقوقی داشت باید از اینا شکایت میکرد به عنوان شریک جرم و جا انداز یک آدم قاتل در دنیای سیاسی امروز.
بله، سپاسگزارم از شهرام جان، تا دیداری بعد، بدرود.
قربان، بدرود.